80 سال داستان کوتاه ایرانی از 1300 تا 1380. انتخاب و بررسی آقای حسن میرعابدینی. قسمت پنجم، جلال آل احمد. متولد 1302 تهران، وفات اسالم 1348. درباره نویسنده. جلال آل احمد در خانواده روحانی پرورش یافت و چند ماهی از سال 1322 را در نجف به تحصیل علوم دینی گذراند. پس از بازگشت به ایران از 1323 به احزاب سیاسی گوناگون پیوست و چون در هیچ یک از آنها مطلوب خود را نیافت، در دهه 1340 ندای بازگشت به بنیادهای سنتی و دینی در داد. نوشته های او غالبا زندگی نامه ای هستند و روحیه خودش و حال و هوای زمانش را به وضوح بازتاب می دهند. برخلاف نویسنده چون چوبک که تمایل به کنار کشیدن خود از صحنه داستان دارد، آل احمد به صورت راوی عصبی و بیگانه‌ای که ارزشی در دور و بر خود نمی‌بیند در همه داستان‌هایش حضور دارد. شهرت آل احمد دلایل گوناگونی دارد که همه آنها ادبی نیستند، اما آل احمد نویسنده بخش عمده‌ای از محبوبیت خود را مدیون نثری است که مهمترین جنبه آفرینش ادبیش را تشکیل می‌دهد. آل احمد با نثر موجز تصویریش به اشاره اکتفا می‌کند تا ذهنیت و حواس خواننده را برای درک مطلب به یاری بطلبد و به نوعی او را درگیر ماجرا کند. نثر آل احمد ریشه در ادبیات کلاسیک، مثلا نثر ناصر خسرو در سفرنامه، محاوره مردم عادی و شیوه نگارش نویسندگان فرانسوی مثل کامو و سولین را دارد. از شتاب زدگی، بی‌حوصلگی و صراحت نویسنده رنگ گرفته است. آل احمد نویسنده پرکار بود و آثارش شامل داستان، سفرنامه، تکنگاری اجتماعی، ترجمه و مجموعه مقالات نظری و ادبی است. سبک نثر نویسی او و جسارتش برای مشارکت در امور اجتماعی، مثلا در تأسیس کانون نویسندگان ایران در 1347، او را به عنوان سخنگوی روشنفکران معترض دهه 40 مطرح کرد. او که در 1326 از دانشکده ادبیات فارغ التحصیل شده بود، عمرش را به آموزگاری گذراند. داستان‌های کوتاهش را می‌توانید در کتاب‌های زیر بخوانید: دید و بازدید 1324، از رنجی که می‌بریم 1326، ستار 1327، زن زیادی 1331 و پنج داستان 1350. در این مجموعه داستان جشن فرخنده از آل احمد خوانده می شود. جشن فرخنده. ظهر که از مدرسه برگشتم، بابام داشت سر حوض وضو می گرفت. سلامم توی دهانم بود که باز خورد فرمایشا شروع شد. بیا دستت رو آب بکش، بدو سر پشت بون حوله منو بیار. عادتش این بود، چشمش که به یک کدام من می افتاد شروع می کرد به من یا مادرم یا خواهر کوچکم. دستم را زدم توی حوض که ماهی ها در رفتند و پدرم گفت کرخر یواشتر، و دویدم به طرف پلکان بام. ماهی ها را خیلی دوست داشت، ماهی های سفید و قرمز حوض را. وضو که می گرفت اصلا ماهی ها از جاشان هم تکان نمی خوردند، اما نمی دانم چرا تا من می رفتم طرف حوض در می رفتند. سرشان را می کردند پایین و دمهاشان را به سرعت می جنباندند و می رفتند ته حوض. این بود که از ماهی ها لجن می گرفت. توی پلکان دو سه تا فحش بهشون دادم و حالا روی پشت بام بودم. همه جا آفتاب بود اما سوزی می آمد که نگو. و همسایه من داشت کفترهایش را دان می داد. حوله را از روی بند برداشتم و ایستادم به تماشای کفترها. اینها دیگر ترسی از من نداشتند. سلامی به همسایه من کردم که تازگی دخترش را شوهر داده بود و خودش تک و تنها توی خانه زندگی می کرد. یکی از کفترها دور قوزک پاهایش هم پر داشت، چرخی و یک میزان، و انقدر قشنگ راه می رفت و بقو بقو می کرد که نگو. گفتم اسخر آقا، دور پای این کفتر چرا اینجوریه؟ گفت به، صد تا یکی ندارندش. میدونی دیروز ناخونک زدم. گفتم ناخونک؟ آره، یکیشون بیمعرفتی کرده بود، منم دوتا از قرقیاش رو قر زدم. بابام حرف زدن با این همسایه کفتر باز را قدغن کرده بود، اما مگر میشد همه امر و نهی‌های بابا را گوش کرد؟ دو سه دفعه سنگ از دست اسخر آقا توی حیات ما افتاده بود و صدای بابام رو در آورده بود. یک بار هم از بخت بد درست وقتی که بابام سر حوض وضو می گرفت یک تیکه کاهگل انداخته بود دنبال کفترها که صاف افتاده بود تو حوض ما و ماهی های بابام ترسیده بودند و بیا و ببین چه داد و فریادی. بابام با اون همه ریش و عنوان آن روز فحش‌هایی به اسخر آقا داد که مو به تن همه ما راست شد، اما اسخر آقا لب از لب بر نداشت و من از همون روز به بعد از اسخر آقا خوشم اومد و با همه امر و نهی بابام هر وقت فرصت می‌کردم سلامش می‌کردم و دو کلمه‌ای درباره کفترهایش می‌پرسیدم و داشتم می‌گفتم پس اسمش قرقیه که فریاد بابام آمد بالا که کرخر کجا موندی؟ ایداد و بیداد مثلا آمده بودم دنبال حوله بابام. بکوب بکوب از پلگان رفتم پایین. نزدیک بود پرت بشوم. حوله را که ترسان و لرزان به دستش دادم یک چک آب از دستش روی دستم افتاد که چندشم شد. درست مثل این که یک چک از او خورده باشم و آمدم راه بیفتم و بروم تو که در کوچه صدا کرد. بدو ببین کیه؟ اگه مشت حسینه بگو اومدم. هر وقت بابام دیر می کرد از مسجد می آمدند عقبش. در رو باز کردم. مأمور پست بود. کاغذ را داد دستم و رفت. نه حرفی و نه هیچی. اصلا با ما بد بود. بابام هیچ وقت انعام و عیدی بهش نمی داد. این بود که با ما کج افتاده بود و من تعجب می کردم که پس چرا باز هم کاغذهای بابام رو می آورد. برای اینکه نکند یک بار این فکرها به کلش بزند پیش خودم تصمیم گرفته بودم از پول تو جیبی خودم یک تومان جمع کنم و به او بدهم و بگویم حاج آقا داد، یعنی بابام. توی محل همه بهش حاج آقا می گفتن. کار خرکی بود؟ صدای بابام از توی اتاق می اومد. رفتم توی درگاه و پاکت را دراز کردم و گفتم پست چی بود؟ وازش کن بخون ببینم توی این مدرسه ها چیزی هم بهتون یاد میدن یا نه. بابام رو کرسی نشسته بود و داشت ریشش را شانه میکرد که سر پاکت را باز کردم. چهار خط چاپی بود. حسابی خوشحال شدم. اگر قلمی بود و به خصوص اگر خط شکسته داشت اصلا از عهده من بر نمی آمد و در می ماندم و باز سرکوفت های بابام شروع می شد. اما فقط اسم بابام را وسط خطهای چاپی با قلم نوشته بودند. زیرش هم امضای یکی از آخوندهای محضردار محلمان بود که تازگی کلاهی شده بود. تا سال پیش رفت آمدی هم با بابام داشت. ده بخون چرا معطلی بچه؟ و خواندم. به مناسبت جشن فرخنده 17 دی و آزادی بانوان مجلس جشنی در بند منزل، که بابام کاغذ را از دستم کشید بیرون و در همان آن شنیدم که بده ببینم کر خر، و من در رفتم. عصبانی که می شد باید از جلوش در رفت. توی حیات شنیدم که یک ریز می گفت پدر سگ زندیر، پدر سوخته ملحد. به زندیقش عادت داشتم. اسخر آقای همسایه را هم زندیق می گفت. اما ملحد یعنی چه؟ این را دیگر نمی دانستم. اصلا توی کاغذ مگر چی نوشته بود؟ از همون یک نگاهی که به همش انداختم فهمیدم که روی هم رفته باید کاغذ دعوت باشد. یادم است که اسم بابام که آن وسط با قلم نوشته بودند خیلی خلاصه بود. از آیت الله و حجت الاسلام و این حرفها خبری نبود که عادت داشتم روی همه کاغذهایش ببینم. فقط اسم و فامیلش بود و دنبال اسم او هم نوشته بود بانو، که نفهمیدم یعنی چه. البته می دانستم بانو چه معنایی می دهد. هرچه باشد کلاس ششم بودم و امسال تصدیق می گرفتم، اما چرا دنبال اسم بابام؟ تا حالا همچه چیزی ندیده بودم. از کنار حوض که می گذشتم ادای ماهی ها را درآوردم، با آن دهانهای گردشان که نصفش را از آب در می آوردند و یواش ملچون لوچ می کردند. بعد دیدم دلم خنک نمی شود. یک مشت آب رویشان پاشیدم و دویدم سراغ مطبخ. مادرم داشت بادمجان سرخ می کرد. مطبخ پر بود از دود و چشمهای مادرم قرمز شده بود، مثل وقتی که از روزه بر می گشت. سلام، نهار چی داریم؟ میبینی که ننه. علیک سلام. بابات رفت؟ نه هنوز. بادمجان‌های سرخ شده را نصف نصف توی بشقاب روی هم چیده بود و پیاز داغ‌ها را کنارشان ریخته بود. چند تا از پیاز داغ‌ها را گذاشتم توی دهنم و همون طور که میمکیدم گفتم من گشنمه. برو با خواهرت سفره رو بندازین، الان میام بالا. دو سه تای دیگر از پیازداخ ها را گذاشتم دهنم که تا از مطبخ در بیایم توی دهنم آب شده بود. خواهرم زیر پایه کرسی جای مادرم نشسته بود و داشت با جورا پاره های دست بخچه مادرم عروسک درست میکرد. خپله و کلفت و بدریخت. گفتم گوه سگ، باز خودتو لوس کردی رفتی اون بالا؟ و یک لگد زدم به بساطش که صدایش بلند شد. خدایا باز این عباس ذلیل شده اومد، تخم سگ. حوصله نداشتم کتکش بزنم. گرسنه‌ام بود و بادمجان‌ها چنان قرمز بود که اگر مادرم نسقم می‌کرد خیلی دلم می‌سوخت. این بود که محلش نگذاشتم. رفتم سراغ تاقچه اسباب و اساسیم. کتاب‌هایم را گذاشتم یک طرف و کتابچه تمرم را برداشتم و نگاهی به آن انداختم که مبادا خواهرم باز رفته باشد سرش. دیگر از دست تمرهای عراق و سوریه خسته شده بودم، اما چه کنم که برای بابام فقط از این دو جا کاغذ می آمد. توی همه آنها یکی از تمرهای عراق را دوست داشتم که برجی بود مارپیچ و به نوکش که می رسید باریک می شد. یک سوار هم جلوی آن ایستاده بود به اندازه یک مگس. آرزو می کردم جای آن سوار بودم یا حتی جای اسبش. عباس، باز فریاد بابام بود. خدایا دیگر چه کارم دارد؟ از آن فریادها بود که وقتی می خواست کتکم بزند از گلویش در می آمد. دویدم. بیا کر خر، برو مسجد بگو آقا حال نداره. بعد هم بدو برو حجره عمود بگو اگر آب دستشه بگذر زمین و یک نکپا بیاد اینجا. آخه بذار بچه یک لقمه نون زهر مار کنه. مادرم بود. نفهمیدم که از مطبخ در آمده بود، ولی می دانستم که حالا دعوا باز در خواهد گرفت و نهار را زهر مار من خواهد کرد. زنی که یه لجاره، باز تو کار من دخالت کردی، حالا دیگه باید دستتو بگیرم و سرکون برهنه ببرم جشن. بابام چنان سرخ شده بود که ترسیدم. عصبانیتهایش را زیاد دیده بودم، سر خودم، با مادرم، با مریدها، با کاسبکارهای محل، اما هیچ وقت به این حال ندیده بودمش. حتی آن روزی که هرچی از دهنش در آمد به اسقر آقای همسایه گفت. مادرم هاج و واج مانده بود و نمی دانست کجا به کجاست و من بدتر از او. رکای گردن بابام از تناب هم کلفت‌تر شده بود، جای ماندن نبود. تا کفشم را به پا بکشم مادرم با یک لقمه بزرگ به دست آمد و گفت بگیر و بدو تا نحس نشده خودت را برسون. هنوز نصف لقمه هم دستم بود که از در خانه پریدم بیرون. سوزی می آمد که نگو، از آفتاب هم خبری نبود. بقیه لقمه ام را توی کوچه با دو تا گاز فرو دادم و در مسجد که رسیدم دهانم را هم پاک کرده بودم. فقط کفش های پاره پوره دم در چیده شده بود. صفهای نماز جماعت کج و کوله تر از صف بچه مدرسه‌ای ها بود و مریدهای بابام دوتا دوتا و ستا ستا با هم حرف می زدند و تسبیح می گرداندند. احتیاجی به حرف زدن نبود. مرا که دیدند تک و توک بلند شدند و برای نماز قامت بستند. عادتشان بود. چشمشان که به من می افتاد می فهمیدند که لابد باز آقا نمی آید. بعد دویدم طرف بازار. از دم کبابی که رد می شدم دلم مالش رفت. دود کباب همه جا را پر کرده بود. نگاهی به شعله آتش انداختم و به سیخهای کباب که مشهد علی زیر و روشان می کرد و به مجمعه پر از تربچه و پیازچه که روی پیشخوان بود و گذشتم. چلویی هیچ وقت اشتهای مرا تیز نمی کرد. با پشت دریهایش و درهای بستش انگار توی آن به جای چلو خوردن کارهای بد می کنند. دکان آشی سوت و کور بود و دیگی به بار نداشت. حالا دیگر فصل حلیم بود و نهار بازار دکان آشی صبحها بود. صبحهای سرد سوزدار. جلوی دکانش به کنده درخت میماند و روی سکوی آن طرف یک مجمعه دیگر بود پر از گندم و یک گوشکوب بزرگ، خیلی بزرگ، روی آن نشانده بودند. فایده نداشت، باید زودتر می رفتم و عمو را خبر می کردم، وگرنه از نهار خبری نبود. آخر بازارچه سر پیچ یک آشپز دورگرد دیگه آشرشتش را میان پاهایش گرفته بود و چنبک زده بود و مشتری ها آش را خورد می کشیدند. بیشتر عمله بودند و کلاه نمدی هاشان زیر بغل هاشان بود. ته بازار ارسیدوس ها دلم از بوی چرم به هم خورد و تند کردم و پیچیدم توی تیمچه. اینجا دیگر هیچ سوز نداشت. گوش هایم داغ شده بود و زیر پا فرش بود از پوشال نرم و گوش و کنار تا دلت بخواهد تخت ریخته بود و چه بوی خوبی می داد. آرزو می کردم که سه تا از آن تخته ها را می داشتم. تا تاخچم را تخته بندی می کردم، یکی را برای کتاب ها، یکی را برای خرد ریز ها و آخری را هم بالاتر از همه می کوبیدم برای خرت و خورت هایی که نمی خواستم دست خواهرم بهشان برسد و این هم حجره عمو. اما هیچ کس نبود. دم در حجره یک خرد پا به پا کردم و دور خودم چرخیدم که شاگردش نمیدانم از کجا در آمد. مرا می شناخت، گفت عمو توی پستو نهار می خورد. یک کله رفتم سراغ پستو. منقل جلوی رویش بود و عبا به دوش روی پوست تختش نشسته بود و داشت خورشت فسنجان با پلو می خورد. سلام کردم و قضیه را گفتم و همانطور که او ملچ ملچ می کرد داستان کاغذی را که آمده بود و حرفی را که بابام به مادرم گفته بود همه را برایش گفتم. دو سه بار عجب عجب گفت و مرا نشاند و روی یک تکه نان یک قاشق فسنجان خالی ریخت که من بلعیدم و بلند شدیم. اما عبایش را از دوش برداشت و تا کرد و گذاشت زیر بغلش و شب کلاهش را توی جیبش تپاند و از در حجره آمدیم بیرون. می دانستم چرا این کار را می کند. پارسال توی همین تیمچه جلوی روی مردم یک پاسبان یقه عمویم را گرفت که چرا کلاه لبدار سر نگذاشته و تا عبایش را پاره نکرد دست از او بر نداشت. هیچ یادم نمی رود که آن روز رنگ عمو مثل گچ سفید شده بود و هی از آبرو حرف می زد و خدا و پیغمبر را شفیع می آورد. اما یارو دستش را انداخت توی سوراخ جا آستین عبا و سر تا سر جرش داد و مچالش کرد و انداخت و رفت. آن روز هم درست مثل همین امروز نمیدانم چه اتفاقی افتاده بود که بابا مرا فرستاده بود عقب عمو و داشتیم به طرف خانه می رفتیم که آن اتفاق افتاد. در راه عمو ازم پرسید بابام جواز سفرش را تجدید کردی یا نه و من نمی دانستم. هر وقت بابام می خواست سفری به قم یا قزوین بکند این قضا را داشتیم. جوازش را می داد به من، می بردم پهلوی عمو و او لابد می برد کمیسری و درستش می کرد. این بود که باز عمو پرسید امروز رئیس کمیسری به خانه ما نیامده؟ گفتم نه، رئیس کمیسری را می شناختم. یکی از دوبار اول صبح ها که می رفتم مدرسه در خانه من با او سینه به سینه شده بودم. مثل این که از مریدهای بابام بود. هر وقت هم می آمد دم در منتظر نمی شد. در را باز می کرد و یا اللهی می گفت و یک راست می رفت سراغ اتاق بابام. به خانه که رسیدیم عمو رفت پیش بابا و من دیگر منتظر نشدم. یک کله رفتم پای سفره که مادرم فقط یک گوشش را برای من باز گذاشته بود. از بادمجان‌هایی که باقی مانده بود پیدا بود خودش چیزی نخورده. هر وقت با بابام حرفش می‌شد همین طوری بود. نهارم را به عجله خوردم و راه افتادم. از پشت در اتاق بابام که می‌گذاشتم فریادش بلند بود و باز هم زندیق و ملحدش را شنیدم. لابد به همون یارو فحش می‌داد که کاغذ را فرستاده بود. خیلی دلم می‌خواست سری هم به پشت بام بزنم و یک خرده کفترهای اسخر آقا را تماشا کنم، اما هوا ابر بود و لابد کفترها رفته بودند جا و تازه مدرسه هم دیر شده بود. یعنی دیر نشده بود، اما وضع من جوری بود که باید زودتر می رفتم. بله دیگر، سر همین قضیه شلوار کوتاه. آخر من که نمی توانستم با شلوار کوتاه بروم مدرسه. پسر آقای محل، مردم چه می گفتند؟ و اگر بابام می دید از همه اینها گذشته خودم بدم می آمد. مثل این بچه های قرتی که پیشاهنگ هم شده بودند و سوت هم به گردنشان آویزان می کردند و شلوار کوتاه، کلاه بره. بله دیگه، هیچ کس از متلک خوشش نمی آید. و همین جوری شد که آخر نازم از مدرسه بیرونم کرد که یا شلوارت را کوتاه کن یا برو مکتب خونه. درست اوائل سال بود، یعنی آخرهای مهر ماه، و مادرم همون وقت این فکر به کلش زد، به پاچه های شلوارم از تو دکمه قابلمه دوخت و مادگی آن را هم دوخت به بالای شلوارم و باز هم از تو، و یادم داد که چطور دم مدرسه که رسیدم شلوارم را از تو بزنم بالا و دکمه کنم، بعد هم که در آمدم بازش کنم و بکشم پایین. همین طور هم شد. درست است که شلوارم کلوف می شد و نمی توانستم بدوم، و آن روز هم که سر شرط بندی با حسین خیکی توی حوض مدرسه پریدم، آب لای پاچه‌ام افتاد و پف کرد و بچه‌ها دست گذاشتن به مسخرگی، اما هرچه بود دیگر ناظم دست از سرم برداشت. به همین علت بود که سعی می‌کردم از همه زودتر بروم مدرسه و از همه دیرتر در بیایم. زنگ آخر را که می‌زدند اونقدر خودم را توی مستراح معطل می‌کردم تا همه می‌رفتند و کسی نمی‌دید که با شلوارم چه حقه‌ای سوار کردم. با این حال بچه‌ها فهمیده بودند و گرچه کاری به این کار نداشتند، از همان سر بند اسمم را گذاشته بودند عاشق، که اول خیلی اوقاتم تلخ شد، اما بعد فکرش را که می‌کردم می‌دیدم زیاد هم بد نیست و هرچه باشد خودش عنوانی است و از شلی بهتر است که لقب مبصرمان بود. در مدرسه که رسیدم خیس عرق بودم، از بس دویده بودم. مدرسه شلوغ بود و ناظم توی ایوان ایستاده بود و با شلاق به شلوارش میزد. نمیشه توی دالان مدرسه شلوارم را بالا بزنم. همان توی کوچه داشتم این کار را میکردم که شنیدم یکی گفت خدا لعنتتون کنه، ببین بچه های مردم رو به چه دردسری انداختن. سرم را بالا کردم. زن گنده‌ای بود و کلاه سیاه لب پهنی به سر داشت و زیر کلاه چارقد بسته بود و دسته های چارقد را کرده بود توی یقه روپوش گشاد و بلندش. فکر کردم زنی که چه کار به کار مردم داره، و دویدم توی مدرسه. از که از مدرسه برگشتم خواهر بزرگم با بچه شیرخوارش آمده بود خانه ما. خانهشان توی یکی از پس کوچه های نزدیک خودمان بود و روز هم می توانست بیاید و برود. سرگوشی توی کوچه آب می داد و چشم آجانها را که دور می دید بدو می آمد. سرش را با یک چارقد قرمز بسته بود. لابد باز آمده بود حمام. بچهش وق می زد و حوصله آدم را سر می برد. و مشهدی حسین مؤذن مسجد هی می آمد و می رفت و قلیان و چای می برد. لابد بابا مهمان داشت و مادرم چایی مرا که می ریخت آش به خواهرم میگفت میدونی ننه چله سرش افتاده، حیف که توپ مرواری رو سر به نیست کردن، وگرنه بچه رو دو دفعه از زیرش رد میکردی انگار آبی که رو آتیش بریزی. و من یادم افتاد که وقتی کلاس اول بودم چقدر از سر کول همین توپ مرواری بالا رفته بودم و با شیرهای روی دوشش بازی کرده بودم و لای چرخهایش قایم باشک کرده بودیم و روی حوض آن طرفترش که وسط کاجهای بلند میدان ارک بود سنگ پله پله کرده بودیم. سنگ روی آب سبز حوض 7 پله 8 پله میرفت تا 10 پله، و چه کیفی داشت. و چاییم را با یک تکه سنگک هرد کشیدم. حالا بیا یه کار دیگه بکن ننه، ورش دار ببر دم کمیسری از زیر قنداق تفنگ درش کن. مادر، مگه این روزا میشه اصلا طرف کمیسری رفت؟ خدا به دور. خب ننه چرا نمیدی شوهرت ببره؟ سه دفعه از زیر قنداق تفنگ ردش بکنه و بعد هم یک گوله نبات بده به صاحب تفنگ. و داشتن بحث میکردن که صاحب تفنگ دولت هست یا خود پاسبان ها، که من چای دومم را هورت کشیدم و رفتم سراغ دفترچه تمرم. هنوز به صحنه برج مار پیش نرسیده بودم که صدای مادرم در آمد. ننه قربون شکلت، برو دو سه تا بغل هیزم بیار پای همون، بدو باری کلا. فیشی کردم و دفتر را ورق زدم، انگار نه انگار که مادرم حرفی زده. این بار خواهرم به صدا در آمد که خجالت بکش. پسر گنده، میخوای خودش بره هیزم بیاره؟ چرک از سر روی خودت هم بالا میره، تو که حرف گوش کن بودی. این حمام سرخانه هم عزایی شده بود. از وقتی توی کوچه چادر را از سر زنها میکشیدن، بابام تصمیم گرفته بود حمام بسازد و هفته 7 روز دود و دمی داشتیم که نگو. و بدیش این بود که همه زنهای خانواده می آمدند و بدتر این که هیزم آوردنش با من بود از ته زیر زمین آن سر حیات. باید دست کم 10 بغل هیزم می آوردم و می ریختم پای تون حمام که ته مطبخ بود. دست کم 2 روز 1 بار. درست است که از وقتی حمام راه افتاده بود من از شر حمام رفتن با بابام خلاص شده بودم، که هر دفعه می داد سر مرا مثل خودش از ته تیغ می انداختند و پوست سرم را می کندند، اما به این درد سرش نمی ارزید. هر دفعه هم یکی 2 جای دستم زخمی می شد. شاخه های هیزم کچکوله بود و پر از تریشه و باید از تلمبار هیزم ها بروم بالا و دست دست از رویش بردارم، وگرنه داد بابام در می آمد که باز چرا شاخه ها را از زیر کشیده ای. سراغ هیزم ها که رفتم مرغ ها جیغ و داد کنان در رفتند. هوا کیپ گرفته بود و مرغ ها خیال کرده بودند شب شده است و زودتر از هر روز رفته بودند جا. دسته دوم را که می چیدم یک موش از دم پایم در رفت و دوید لای هیزم ها. انقدر کوچولو بود که نگو، حتما بچه بود. رفتم انبر را آوردم و مدتی ور رفتم شاید درش بیارم، اما فایده نداشت. این بود که ول کردم و دوباره رفتم سراغ هیزم ها. دسته 4 را که بردم در کوچه صدا کرد. لابد مشهدی حسین بود و می رفت در را باز می کرد. محل نگذاشتم و هیزم ها را بردم توی مطبخ. خواهرم داشت نبات داغ درست می کرد و مادرم چراغ ها را نفت می ریخت. مرا که دید گفت ننه مگر نمیشنوی؟ بدو درو وا کن، مش حسین رفته مسجد. فهمیدم که لابد بابام باز نمیخواسته بره مسجد. هوا داشت تاریک میشد که رفتم دم در. یک صاحب منصب بود و دنبالش یک زن سرواز، یعنی 4 قد به سر، همسنهای خواهر بزرگم. 4 قد کوتاه گل منگلی داشت. هیچ زنی با این ریخ توی خانه ما نیامده بود. کیف به دست داشت و نوک پنجه راه می رفت. سلام کردم و رفتم کنار. هر دو آمدن تو. روی کول صاحب منصب 2 تا قبه بود و من نمی شناختمش. یعنی چه کار داشت؟ اول شب با این زن سرواز، صبح تا حالا توی خانه من همش اتفاقات تازه می افتاد. یک دفعه نمی دانم چرا ترس برم داشت، اما دالان تاریک بود و ندیدند که من ترسیدم. نکند باز مشکلی برای جواز عمامه بابام پیدا شده باشد. شاید به همین علت نه امروز ظهر مسجد رفت نه مغرب. در را همانطور باز گذاشتم و دویدم تو به مادرم خبر دادم. چادرش را کشید سرش و آمد دم دالان و سلام علیک و احوال پرسی و صاحب منصب چیزهایی به مادرم گفت که فهمیدم غریبه نیست. خیالم راحت شد. بعد صاحب منصب گفت دختر ما دست شما سپرده، من میرم خدمت حاجی آقا. مادرم با دختر رفتن تو و من جلو افتادم و صاحب منصب را بردم دم در اتاق بابا. بعد هم آمدم چای بردم، گرچه بابام دستور نداده بود، اما معلوم بود که به مهمان آشنا باید چای داد. چای را که بردم دیدم عمو آنجاست و رئیس کمیسری هم هست و یک نفر دیگر بازاری مانند. همه دور کرسی نشسته بودند. عمو بغل دست بابام و آنهای دیگر، هر کدام زیر یک پایه. چایی را که می گذاشتم صاحب منصب داشت به لفظ قلم حرف می زد. بله حاج آقا، متعلقه خودتان است، ترتیبش را خودتان بدهید. که آمدم بیرون و دیگر متعلقه یعنی چه. یک امروز چند تا لغت تازه شنیده بودم. مادرم که سوادش را نداشت، اگر بابام حالش در جا بود یا سرش خلوت بود میرفتم ازش میپرسیدم. همیشه از این جور سوال ها خوشش می آمد. یا وقتی که قلمنه‌ای برای مشق درشت می دادم به تراشت، من فهمیده بودم هر وقت کاری باهاش داشتم یا پولی ازش می خواستم با یکی از این سوال ها می رفتم پیشش، یا با یک قلم نوک شکسته. بعد گفتم بروم ببینم دیگر این زنکه کیست. مادرم پایین کرسی نشسته بود و او را فرستاده بود بالا سر جای خودش. یک جفت کفش پاشنه بلند دم در بود، درست مثل یک آدم لنگ دراز که وسط صف نشسته نماز جماعت ایستاده باشد. یک بوی مخصوصی توی اتاق بود که اول نفهمیدم، اما یک مرتبه یادم افتاد شبیه بویی بود که معلم ورزشمان میداد، به خصوص اول صبح ها. بله، بوی عطر بود، از آن عطرها. لبهایش قرمز بود و کنار کرسی نشسته بود و لبه لحاف را روی پاهایش کشیده بود. من که از در وارد شدم داشت میگفت خانم امروز مزاجش کار کرده؟ و خواهرم گفت نه خانم جون، همیشه که دلش درد میکنه. گفتم نبات داغش بدم، شاید افاقه کنه، اما انگار نه انگار. و مادرم پرسید شما خودتون چند تا بچه دارین؟ زنی که سرش را انداخت زیر و گفت اختیار دارین، من درس میخونم. چه درسی؟ درس قابلگی. سرش را تکان داد و خندید. مادرم رو کرد به خواهرم و گفت پس ننه چرا معطلی؟ پاشو بچه اکت رو نشون خانوم بده. پاشو ننه تا من برم واسه شون چایی بیارم. و بلند شد رفت بیرون. من دفترچه تمرم را از تاخچه برداشتم و همون جور که بی خودی ورقش می زدم مواظب بودم که خواهرم قنداق بچه را روی کرسی باز کرد و زنکه دو سه جای شکم بچه را دست مالید که مثل شکم ماهی های بابام سفید بود و هنوز حرفی نزده بود که فریاد بابام از اتاق خودش بلند شد، مرا صدا می کرد. دفترچه را روی تاخچه پراندم و ده بودو. مادرم داشت از در اتاق بابام بر می گشت. گفتم شما که اومده بودین چایی ببرین واسه مهمون. غلطی زیادی نکن ذلیل شده. و رفتم توی اتاق. بابام چای می‌خواست و باید قلیان را ببرم تازه چاخ کنم. تا استکان‌ها را جمع کنم و قلیان را بردارم شنیدم که داشت داستان جنگ امرواس را با لشکر روم می‌گفت. می‌دانستم اگر یک اداری پهلویش بود قصه سفر هند را می‌گفت و اگر بازاری بود سفرهای کربلا و مکه‌اش را. و حالا دوتا نشون به کول توی اتاق بودند. آمدم بیرون، چایی بردم و برگشتم. قلیان را هم که مادرم چاخ کرده بود بردم. بابام به آنجا رسیده بود که امرواس تک و تنها اسیر رومی ها شده بود و داشت در حضور قیصر روم نطق میکرد. حوصله‌اش را نداشتم، حوصله این را هم نداشتم که بروم اتاق خودمان و لنگ و پاچه شاشی بچه خواهرم را تماشا کنم. از بوی آن زنکه هم بدم آمده بود که عین بوی معلم ورزشمان بود. این بود که آمدم سر کوچه، اما از بچه ها خبری نبود. لابد منتظر من نشده بودند و رفته بودند. غروب به غروب سر کوچه جمع می شدیم و یک کاری می کردیم. می رفتیم سر خیابون و به تقلید آجان ها کلاه نمدی عمله ها را از سرشان می قاپیدیم و دستشته بازی می کردیم. یا توی کوچه بغل خانه خودمان جفتک چارکش راه می انداختیم. یا فیلم هامان را با هم رد و بدل می کردیم. یا یک کار دیگر. و من خیلی دلم می خواست گیرشان بیاورم و تارزانی را که همان روز از توی مدرسه با یک قلم نیی خوشتراش عوض کرده بودم نشانشان بدهم. با خنجر کمرش و تنابی که بغل دستش آویزان بود و یک دستش دم دهانش بود و داشت صدای شیر در می آورد. اما هیچ کدامشان نبودند. چه کنم چه نکنم همون جا دم در گرفتم، نشستم به تماشای مردم. دیدنی ترین چیزها بود. صدای خود خدا از ته کوچه می آمد که لابد مثل هر شب یواش یواش قدم بر می داشت و عصایش روی زمین می پرید و سرش به آسمان بود و به جای هر دعا و استغاثه دیگری مرتب می گفت یا خود خدا. و همینطور پشت سر هم و کشیده لبویی هم آمد و رد شد. توی لاوکش چیزی پیدا نبود، اما او دادش را میزد. یک زن چادر نمازی سرش را از خانه روبرویی در آورد و نگاهی توی کوش انداخت و خوب که هر دو طرف را پایید دوید بیرون و به دور رفت سه تا خانه آن طرف در. در را هل داد که برود تو، اما در بسته بود. همین جور که تون تون در میزد سرش را این ور و اون ور میگرداند. عاقبت در باز شد و داشت میتپید تو که یک مرتبه شنیدم هوپ گرفتمش. ابوالفضل بود. سرم را برگرداندم، داشت توی دستش دنبال چیزی میگشت و میگفت آب پدر سوخته، خوب گیرید آوردم، مرغ و مسما. هوا تاریک تاریک بود و نور چراغ کوچه رمقی نداشت و من نمیدانم در آن تاریکی چطور چشمش مگس ها را میدید، آن هم در این سوز سرما. شاید خیالش را میکرد. همسایه دو تا خانه اون طرفتر ما بود. مدت ها بود عقلش کم شده بود. صبح تا شام دم در خانهشان می نشست و مگس می گرفت و می گفتند می خورد. اما من ندیده بودم. به نظرم فقط ادایش را در می آورد و حرفش را می زد که باهات یک فسنجون حسابی درست می کنم. یا دیروز یه مگسی گرفتم قدیه گنجش، یا نمیدونی رونش چه خوشمزه است. اوائل امر وسیله خوبی بود برای خنده و یکی از بازیهای عصرمان سر به سر او گذاشتم بود، اما حالا دیگر نمیشد بهش خندید. زنش خانه ما رخشویی میکرد، ده روزی یک بار، و میگفت مرتب کتکش میزند و بیرونش میکند، اما میبینید خدا را خوش نمیآید و باز قضایش را درست میکند. گفتم بروم دو کلمه باهاش حرف بزنم و رفتم. گفتم ابوالفضل چه مزه‌ای میداد؟ گفت مزه گندم شادونه، نمیدونی قدیه گنجش بود. گفتم نکنه خیالات ورد داشته، تو این سرمون مگسی کجا پیدا میشه؟ گفت به تو کجاشو دیدی، من ورد میخونم خودشون میان، صبر کن. و دست کرد توی جیب کت پارش و داشت دنبال قوطی کبریتی میگشت که مگسهایش را توی اون قایم میکرد که دیدم حوصله‌اش را ندارم، دیگر چیزی هم نداشتم بهش بگویم. بلند شدم که برگردم خانه که در خانه ما صدا کرد و از همونجا چشمم افتاد به صاحب منصب و دخترش که داشتند در می آمدند. لابد خیلی بد می شد اگر مرا با ابوالفضل دیوانه می دیدند. فوری تپیدم پشت ابوالفضل و قایم شده بودم که به فکرم رسید چرا همچی کردی؟ اونا ابوالفضل رو از کجا می شناسن؟ اما دیگر دیر شده بود و اگر در می آمدم و مرا می دیدند بدتر بود. وقتی از جلوی ابوالفضل گذشتند دختره داشت می گفت آخه سیغه یعنی چه آقا جون؟ و صاحب منصب گفت همش واسه 2 ساعته دختر جون، همینقدر که باهاش بری مهمونی. آهان گیرش آوردم، بیا ببین چه گنده است. ابوالفضل نگذاش باقی حرف صاحب منصب را بشنوم. یعنی از چه حرف می زدن؟ یعنی قرار بود دختر سیغه بابام بشود؟ برای چه؟ آها آها فهمیدم. نگاهی به قوطی کبریت انداختم که خالی بود، اما دیگر حوصله نداشتم دستش بیندازم. برگشتم خانه. در باز بود و در تاریکی دالان شنیدم که عمو می گفت عجب خیلی ها، عجب دختر نایب سرهنگ. صدای پای من حرفش را برید. نزدیک که شدم رئیس کمیسری را هم دیدم. بی خودی سلامی بهشان کردم و یک راست رفتم توی اتاق خودمان. خواهر بزرگم رفته بود. مادرم توی مطبخ می پلکید و باز دود و دم حمام راه افتاده بود. خیلی خسته بودم. حتی حوصله نداشتم منتظر شام بمانم. رختم را کندم و تپیدم زیر کرسی. بوی دود ته دماغم را می خاراند و توی فکر ابوالفضل بودم و قوطی کبریت خالیش و کشفی که کرده بودم که شنیدم عمو گفت آهای جاری بلا از بغل گوشت گذشت، نزدیک بود سر پیری هوو سرت بیاریم. عمو مادرم را جاری صدا می کرد، این زن عمو، و صدای مادرم را شنیدم که گفت این دختره رو می گیمیز عمو، خدا به دور نوک کفشش زمین بود و پاشنش آسمون. و عمو گفت جاری تخته‌های رو حوضی رو نمیندازین؟ سرد شده ها. فردا صبح که رفتم سر حوض وضو بگیرم دیدم در اتاق بابام قفل است. ماهی‌ها هنوز ته حوض خوابیده بودند، اما پولک‌های رنگی توی پاشوره ریخته بود، گله به گله و تک و توک. یک جای سنگ حوض هم خونی بود. فهمیدم که لابد باز بابام رفته سفر. هر وقت می رفت قم یا قزوین در اتاقش را قفل می کرد و هر شب که خانه نبود گربه ها تلافی مرا سر ماهی هایش در می آوردند. وقتی برگشتم توی اتاق از مادرم پرسیدم حاج آقا کجا رفته؟ نمی دونم ننه، کله سحر رفت. عمود گفت می خواد بره قم. و چایی که می‌خوردیم برای هر دوی ما گفت که دیشب کفترهای اصغر آقا را کروپی دوست برده که ای داد و بیداد. به دو رفتم سر پشت بام، حالا که بابام رفته بود سفر و دیگر مانعی برای رفت آمده با اصغر آقا نداشتم، همچه اوقاتم تلخ بود که نگو. هوا ابر بود، همان سوز تند می آمد، لانه ها همه خالی بود و هیچ صدایی از بام همسایه بلند نمی شد و فضله کفترها گله به گله سفیدی می زد.